استفاده از با هم میشنویم.
من میخواستم ببینم که این علت این که اینقدر روزیه، من خودم شخصا خودم درد میکنم، روزی اینقدر کم هست و من به سختی دارم امراراش میکنم بارها و بارها، به دلیل اینکه روزیم کم بوده و اذیت شدم و به قول معروف زجر کشیدم و به نوعی میشه گفت که شرمنده زن و بچه‌ام شدم و از خدا ناراحت شدم. میخواستم ببینم این علتش چیه، من مقصرم، کس دیگه مقصره، تو امتحانم، نمیدونم واقعا جریان نمیدونم. اینو خواستم استاد محمدی زحمت بکشه جواب بده. عباسی هستم.
متشکرم از شما برادر عزیز جناب آقای عباسی و شنونده گرامی. خدمت شما عرض کنم استاد، هم بحث ابتلا که اول بحث مطرح فرمودید، بحث مقدماتی برنامه تو سوال ایشون هستش، هم بحث روزی که باز در سوال قبل بودش، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سوال اول من اینه که چون فهمید که انقدر علت این که روزی من انقدر کمه، این روزی با کی مقایسه میکنه میگه کمه؟ با بالا دستیاش مقایسه میکنه؟ بله کمه، هر جا هم که برسه کمه. یعنی اگر همه ثروت های دنیا هم که داشته باشه، وقتی با بالا دست خودش مقایسه میکنه، روزش چی میشه؟
کم
میشه. که روزی من کمه، با چه معیاری کمه؟ با اون کسانی که از شما پایین ترن و روزشون از شما کمتره با اونها مقایسه میکنی؟ مثلا فرض کنید که ایشون مثلا ماهی 3 میلیون درآمدشون باشه، حقوقشون باشه، با کسانی مقایسه میکنن که 5 میلیون حقوقشونه. خب بله شون کمه، اما اونا که 1 میلیون چی؟
استاد با حد وسط مقایسه میکنه.
حد وسطی نداریم.
خرج بفرمایید شما برج، نه خرج عادی زندگی.
اون خرج عادی زندگیش آگه ایشون مثلا خودش با طلب ها مقایسه بکنه،
خب احتمالاً وضعشون بهتر باشه.
نه احتمالاً نیست،
حتما.
با فکر میکنم طلب های 1/5 کارمند و درآمد داشته باشن.
درست.
خب این که میگه روزی من کمه، نسبت به کی کمه؟ نسبت به یک طلبه خودتون بسنجید ببینید خیر خیلی هم زیاده. نسبت به یک مثلا فرض کنید که
پزشک،
بازرگان یا پزشک بسنجید. بله خب این یک نکته که ما باید اگر میخوایم از زندگی راضی باشیم و قصه نخوریم و این حرفایی که شما گفتن که رنج و درد اینها نداشته باشیم، راه حلش اینه که در امور مادی همیشه خودمون رو با زیردست‌های خودمون مقایسه کنیم. همیشه راضی هستیم، هر جا باشیم راضی هستیم. اما اگه بخوایم با بالا دسته خودمون مقایسه کنیم، هر جا باشیم ناراضی هستیم. در امور معنوی برعکس، در امور معنوی همیشه خودمون رو با بالا دسته مقایسه کنیم.
بله.
که هرگز راضی نباشیم. هر جا هستیم نگیم خب من آنم که رستم بود پهلوان. نه، هر جا که هستیم بگیم نه من خیلی کمم، دیگران چقدر بالاتر از من هستن. با پایین ترها خودمون مقایسه نکنیم. فلانی مثلا فرض کن نماز اول وقت نمیخونه، من نماز اول وقت میخونم. نبید فلانی همه نافله هاش میخونه، من بعضی از نافله ها رو نمیخونم. یک مطلب که سوال ما از ایشون هست که وقتی میگه روزی من کمه، سوال ما این که نسبت به کی کمه. ما خط فقری ها رو هم به این شکلی که میگن نمیدونیم از کجا آوردن.
استاد با توجه به
یه محاسباتی برای خودشون،
تورم مثلا،
یه محاسباتی برای خودشون ایجاد کردن، گفتن این خط فقره. آیا واقعا همین جوریه؟ مثلا فرض کن که اگر ما اون حد اقل های زندگی رو در نظر بگیریم، مثلا نمیشه که انسان نان نداشته باشه، بعد گرسنگی میمیره دیگه، آب نداشته باشه. اگه این دو تا نباشه خب انسان نمیتونه زندگی بکنه. کسی اگر نان نداشت این زیر خط فقره، قطعا فقیره، بدون تردید فقیره. اگه آب نداشت، اگه لباس نداشت، برهنه بود مثلا، قطعا فقیره. اما این که مثلا فرض ماشین نداره یا مثلا درآمد خاصی در نظر بگیریم، نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حقیقت اینه که تو زندگی ما غالبا برج اومده بر خرج حاکم شده. یعنی به جای اینکه مثلا فرض کنی که 70% خرج باشه 30% برج باشه، الان برعکس شده. 70% برج 30% خرجه. این باید جابجا بشه. باید ما خرج رو در اولویت قرار بدیم، برج رو در اولویت بعدی. اگه بود خب باشه، نبود حذفش کنیم تا زندگی. یکی از معانی اون تقدیر معیشت که فراوان داریم که یکی از ارکان کمال، الکمال کل کمال، همه کمال در سه گامه. ببینید در کنار التفقه فی الدین این همه مهم هست و صبر علی النائبه سومیش و تقدیر المعیشه هست. تقدیر المعیشه انقدر مهمه که برای در کنار این چیزا قرارش داده. یکی از معانی تقدیر المعیشه همینه
که خرج باشه اما
برج اصل باشه، برج حاشیه باشه، در حالی که واقعا در زندگی ما غالبا اینجوری نیست.
یعنی اون تجملات و این حاشیه خیلی از مرد
برج ها خیلی درد سر درست میکنه. اگه اینا حس بشه از زندگی انسان، وقت انسان میبینه که یه زندگی خیلی راحت و کم دغدغه داره. اما این که فرمودن مقصر کیه؟ این که امتحان، بله گفتیم که هر داد و دهشی و هر جذب و غیر جذب، هر اتفاقی بیفته، هر خیر و شری که باشه امتحانه. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، همش امتحانه. امتحان که هست، پاسخش اینه که آیا امتحانه؟ بله. که من مقصرم، بعید نیست شما مقصر باشید. چرا؟ چون ممکنه کم تلاش کردید، کم دنبال روزی بودید، عقل معاش رو به کار نگرفتید، ممکنه ولخرجی کردید، ممکنه تقدیر معیشت نداشته باشید. شما مقصر، ممکنه امکانش هست. دیگران مقصرن، قطعا دیگران مقصرن. کسانی که برنامه ریزی های مملکت دستشونه، سیاست های نامناسبی که در پیش گرفتن باعث شده که بعضی ها دچار فقر بشن، بر اونا مقصرن. کسانی که به جای اینکه بخوان به درون خودمون توجه داشته باشن، به امکانات خودمون توجه داشته باشن، قبله اعمالشون آمریکا و اروپا بوده، سیاست هایی که طراحی کردن باعث شده که مردم گرفتار بشن، بعضی مردم گرفتار بشن، بله اونا مقصرن، قطعا مقصرن. اونا سیاست های از کنم که خودباختگی یا غرب زدگی، اون سیاست ها باعث شده که دیگر مردم ها دچار فقر و تنگ دستی بشن، پس اونا مقصرن. اون کسانی که بخاطر سیاست هاشون عده‌ای از چاقی دارن میترکن، عده‌ای هم گرسنه میمونن، عده حقوق نجومی میگیرن مثلا 10 برابر بقیه، گاهی بیشتر از 10 برابر بقیه حقوق میگیرن در حالی که کاری هم نمیکنن. چند جا اسمشون به امان اصلا هیئت مدیره چی و چی هست در حالی که هیچ. خب اینا بله، اینا مقصرن. آقا امیر میفرماید که هیچ کاخی ندیدم مگر در کنارش کوخا. وقتی کاخها بر افراشته میشه، عده زندگی تجملاتی پیدا میکنن، به قول خودشون لاکچری پیدا میکنن، قطعا زندگی های لاکچری ها لطمه میزنه به اون زندگی های مردم دیگر. وقتی که او برای سگش بنزه 4 تا 5 تا خونه هزینه میکنه، 4-5 تا خونه گرسنه میمونن. چون در این دنیا همه چیز محدوده، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. چون نازل شده حد و حصر داره، اگر کسی بیش از حد خودش مصرف کرد این روزی دیگران رو خورده. ای کسی غذایی که مال انسان هست به حیوان داد، او روزی اون انسان رو از بین برده. ای کسی گندم تو دریا ریخت، این روزی عده زیاد از انسان ها رو تو دریا ریخته، عده زیاد از انسان ها رو گرسنه قرار داده. پس دیگران مقصرن؟ بله قطعا مقصرن بدون تردید. حالا من نمونه شو مثال زدم برای شما. دولت ها مقصرن، گران فروش ها مقصرن، کسانی که همین که میشنون که فلان چیز مثلا یه مقدار کمه، اینا
احتکارش.
امام صادق علیه السلام گاهی افراد میفرستاد که براش به عنوان مضاربه کار کنن. یه بار رفت و برگشت دید که سود زیادی آورده، مثلا 2 برابر سود آورده. از در فرمود که چیکار کردی؟ گفت که ما رفتیم نزدیک شهر مصر، اونجا که ما آسیم بریم سوال کردیم، دیدیم این جنسی که ما داریم اونجا قحطیشه، با هم قرار گذاشتیم که کمتر از 2 برابر قیمت نفروشیم. با این قرارداد رفتیم و به سرعت هم جنس ما فروش رفت و تمام شد و برگشتیم. امام قبول نکرد، گفت من سرمایه خودم رو میگیرم، بقیهش من نمیگیرم. اون اضافه رو قبول نشد. حالا شما ببینید تو بازار ما واقعا اینجوریست، ما خودمون نسبت به هم اینجوری رفتار میکنیم. وقتی که در شهر مدینه قحطی اومد، امام صادق از اون کسی که مسئول کار بود فرمود چقدر آذوقه داریم؟ گفت مثلا من 1 سال، حالا با کم و زیادش که یادم نیست. امام فرمود برو همه رو بفروش. خب آقا جان قحطی ها هیچی نیست، برای ما هم مثل مردم روز به روز میخریم، حالا چه قحطی شده ما هم چرا با مباید داشته باشیم، ما برای یک سال داشته باشیم مردم نداشته باشن، نه برو بفروش. و واقعا این حرفا تو جامعه ما هست، اینا مقصرن کسانی که این کار رو میکنن، اینا باعث میشن که جنس ها گرون بشه، باعث میشن که مردم دوچاره
سختی میشن،
اذیت میشن مردم، اینا مقصرن، حق و ناس به گردنشون میاد، اینها خیال میکنن که دارن سود میکنن، ضرر میکنن، چه ضرری که قابل وصف نیست، یه سود موقت فردا هم دراز میکشه میمیره، دیگران از این پولها استفاده میکنن، حسابش با اوست، وزر و ببالش با اوست، فایدهش با
دیگران.
گناه کرده، حق دیگران ضایع کرده، گذاشته دیگران دارن استفاده میکنن و او باید حساب پس بده، او باید گناهش رو تحمل کنه. بله دیگران مقصرن، نمیشه گفت مقصر نیستن، تو بازارش این چیزها گاهی حاکم میشه، بی خود جنس رو گرون میکنه، رحم نداره. دوستان این کتاب های راجب متاجر رو بخونن، همین کتاب اصلاحیشی کتاب های دیگه داره که اگر نیاز نداره از برادر مؤمنش سود نگیره، یعنی به همون قیمت فروش بفروشه. حالا شما به قیمت فروش نفروشید، چرا؟ دولا پهنا مستحبه که اگر نیاز نداره یا بنده نیازش سود بگیره، مثلا فرض کنید 100 تومن خرج داره، بنده 100 تومن سود بگیره تو بازار مسلمان ها تیه از بقیه سود نگیره، به همون قیمت فروش بفروشه. این کجا و الان که در جامعه محاکمه کجا؟ ما دور شدیم از احکام اسلام، فاصله گرفتیم از احکام اسلام، اجرا نمی کنیم اینها رو. بعد هم انتظار داریم که حالا فقط اونها نیستن، همه مون. وقتی انسان نگاه میکنیم هر کس در جای خودش، بنده در جای خودم، شما در جای خودتون، اون کاسب در جای خودش، اون کارمند در جای خودش، نگاه میکنیم میبینیم که رحم نمی کنیم به هم. و پیامبر فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نمی کنه خدا هم بهشون رحم
نمی
کنه. انتظار داریم که این مشکلات تو جامعه ما نباشه. اگه براش نباشه، البته اینو من تو پرانتز درد کنم، در عین حال مردم ما بهترینن، اینو ما میبینیم در عین حال. این صحنه‌ای که شما در ایران میبینید در هیچ جای دنیا نمیبینید. در مسئله کرونا مردم ایران 100% از امتحان روسفید بیرون اومدن، هیچ جای دنیا شما این حرفا رو نداشتید. این کمک های مؤمنانه و اونم کاری که اینجا اتفاق میفته، شما در حادثه آبادان دیدید که از سر تا سر ایران تو هوای گرم، تو شرایط سخت، هر کس هر چی که در توان داشت، از این حس مردم ما بی‌نظیرند. این جای خودش درست، اما در این حال وقتی که همین مردم رو که در دنیا بی‌نظیرند تحقیقاً، اون چیزی که تو رفتار خودمون میبینیم با اون چیزی که در اسلام داریم و باید انجام بدیم نگاه میکنیم، اینو خیلی فاصله داریم، به هم رحم نمیکنیم، گاهی چیزی که نیاز نداریم میریم میخریم، آنچه که داریم رو ذخیره میکنیم. شما ببین چه انبارهای کش میشه، گرچه اینا تعدادشون خیلی کمه، همین هم نباید تو جامعه اسلامی باشه. پس اینکه شما فرمودن دیگران مقصرن، قطعا اینجوری است، دیگران هم مقصرن. حالا چیکار باید کرد؟ همه باید خوب بشیم. اگه همه خوب شدیم، اون وقت این اتفاق ها نخواهد افتاد.
بله بسیار ممنون، متشکرم از شما جناب استاد. احادیث زیبایی از امام صادق علیه السلام فرمودید که جای توجه و دقت داره. ممنون از اینکه این برنامه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم و از محضر شما استفاده کردیم. از شما جناب استاد التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
ایستا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
عصرتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف، سپاسگزاریم که همچنان این شبکه رادیویی رو میشنوید و ما هم افتخار داریم که در خدمت شما بزرگواران باشیم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی بودید که استاد محمدی پاسخ گفتند به سوالات اعتقادی شما عزیزان، و میرسیم به ساعت 18:45 دقیقه چهارشنبه 22 تیر ماه و زمان پخش برنامه سخن عشق. در این برنامه حجت الاسلام جواد محتشمی به بیان نکاتی از غزلیات حافظ شیرازی میپردازند. همراه شما 10 دقیقه این برنامه رو میشنویم و انشاءالله بعد از اون هم کلام امام رو خواهیم شنید که اختصاص داره به گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و بعد از اون هم همکاران ما با خبرهای جهان اسلام در خدمت شما خواهند بود در ساعت 19 و آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهیم شنید در این ساعت، و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. بعد از خبرها اولین برنامه‌ای که خواهید شنید برنامه روایت کتاب هست که این برنامه اختصاص داره به کتاب آسمان چهارم، روایت کتاب آسمان چهارم که اولین برنامه است که خواهیم شنید. امیدواریم که همراه ما باشید.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، که در این گنبد دوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. برسان بندگی دختر رز، گو به درآی که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد مران دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور که از آن تفرقت باز آورد، طالع نامور و دولت مادر زادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 18 از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار. در این برنامه به غزل 18 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه میپردازیم. در این غزل یک لغتی به کار برده شده، کلمه‌ای به کار برده شده که در سایر غزلیات حافظ هم هست و همچنین در غزلیات و اشعاری که از عرفای دیگه و شعرای دیگه سروده شده این لغت بسیار به کار برده شده و دارای مفهوم عمیقی هست در طریق عرفان و معرفت الهی. اون کلمه همت است. همت به معنای عزم و اراده، دعا، توجه باطنی مرد حق برای رسیدن به کمال. خب این راهی که مسیر هدایت هست و این طریقه عرفان و معرفت الهی هست، چیزی نیست که هر کسی بتواند به سلیقه خودش و با اعمال شخصی خودش بخواد به اون برسه، چون راه معنوی است، راهی است که از چشمان ما پنهان و غیبه و ما نیاز داریم کسی که این راه رو رفته، به تعبیر عرفا راه رفته ای و اهل دلی که این مسیر رو به معنای واقعیش و سعیش طی کرده، او از ما دستگیری کند. یعنی ما از همت او، از اراده او، از دعای او، از توجه باطنی او بهره‌مند بشیم و این مسیر رو بریم که مبادا به گمراهی و ضلالت برخورد کنیم. این نکته ایست که در این کلمه همت نهفته شده و فراوان به کار برده شده، به ویژه حافظ علیه الرحمه که از این لغت و کلمه استفاده خوبی کرده. حالا نکته دیگه این که در همین غزل، در آخر این غزل، بیت آخر هم به تفصیل داره این همت رو روشن میکنه. میفرماید
حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت.
ببینید ترجمه ظاهری این بیت اینه که حافظا، خطاب به خودش میکنه، نعمت مصاحبت و همراهی کشتی نوح را به رایگان از دست مده، وگرنه طوفان حوادث هستی تو را ریشه‌کن میکند. این در واقع همون اشاره است به معنای همتی که عرض کردم. یعنی تو باید از اهلش، از اونهایی که این راه رو رفتن، همت به طلبی، یعنی کمک به طلبی. و اونها چه کسانی هستن؟ اونها در واقع اهل بیت پیامبر هستن، اونهایی که این مسیر رو به معنای واقعی طی کردن و دستگیری میکنن از کسانی که بخوان تو این من بگذارن. و این بیت در واقع اشاره میکنه به اون حدیث نبوی که منقول است از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم که فرمود اهل بیت من در واقع مانند کشتی نوح هستند، که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. خیلی زیبا پیامبر این مثال رو میزنه، میفرماید اهل بیت من عین کشتی نوحن، همچنان که کشتی نوح اون کسانی که سوار بر اون شدن نجات پیدا کردن از اون طوفان و از اون سیل عظیم که آب وجود آورده بود نجات پیدا کردن و سوار اون کشتی شدن، دقیقا مثال میزنه، میفرماید که اهل بیت من مانند اون کشتی نوح هستن، اون کسانی که میخوان به هدایت و طریق مستقیم خدا برسند و دچار گمراهی و ضلالت نشوند، باید همراهی کنند با اهل بیت من و از اونها کمک و همت بطلبند و متوسل بشند. یعنی در واقع ما همه توسلات اون به سمت خداست، منتها ما نمیتوانیم خداوند رو مستقیم به اون معنایی که بخواهیم ازش مساعدت بگیریم، مگر کسانی که اونقدر به اون خدا نزدیکن و خدا وجودشون رو پر کرده و اونها مرکز فیض هستن، مثل آینه‌ای که نور رو از جایی میگیره و به جای دیگه میتواند. اونها فیض الهی و معرفت الهی رو کسب کردن و ما که در درجات پایین تر از کمالات انسانی هستیم از اونها بهره میگیریم. در واقع بهره از خداست، همه چیز از خداست، خود اهل بیت هم هرچه دارن از خداست، پیامبر هم هرچه داره از خداست، هیچ چیزی غیر خدا وجود نداره. منتها ما در این وسط برای رسیدن به یک حقیقت و به یک هدایتی لازم داریم کسی که راهنمای ما باشد. یعنی در واقع همه چیز به سمت خداست، اهل بیت ما را به خدا و معرفت او و عرفان او نزدیک میکنن. این که میگه کشتی، کشتی معنا این که ما رو در این طوفان حفظ میکنه و نگه میداره و ما رو به اون سعادت و اون وصال حق میرساند. پس این در واقع نوعی ضلالت نیست که بعضیا فکر کنن که توسل به اهل بیت علیه السلام از مسیر توحید دوره. نه، همون توحید است، منتها در واقع اینا مقدمه هستن و منبع فیض هستن که ما رو راحت تر و بدون دردسر و بدون زلالت به حقیقت توحید نزدیک می کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم.
دل برا بنده نوازیت کاموخ بگو، دل برا بنده نوازیت کاموخ بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
امروز دشمن‌های انقلاب بیشتر از اون روز و دشمن‌های مشروطه بودن. امروز دو قدرت بسیار بزرگ در مقابل ایستاده است که اون وقت از اینها اینقدر خبری نبود. امروز در مقابل این نهضت، در مقابل این انقلاب، تمام قدرت‌های بزرگ عالم که شامل همه قدرت‌های وابسته است و ما قدرت وابسته‌ای که وابستگی نداشته باشیم الان در دنیا نداریم یا بسیار کم هست، اینها همه در مقابل این جنبش و این انقلاب، انقلاب الهی ایستادند تا اینکه از حرکت این و از موج این جلوگیری کنند و خودش هم در همینجا خفه کنند. ترورها روی همین زمین است. اشخاص بارزی که در کارها می توانند فعالیت داشته باشند و می توانند اداره کنند کشور را و متعهد به اسلام و دیانت هستند، می بینید که یکی بعد از دیگری ترور شدند یا در اثر انفجارها از دست ما گرفته شدند و الان هم باز همون عمال خارجی در صدد هستند که کسان دیگری هم که در امور کشور دخالت دارند و متعهد به اسلام هستند اینها را از بین ببرند. اگر چنانچه همه ما، همه شماها، همه ملت و خصوصا روحانیت و خطبا در صحنه نباشیم و حاضر نباشیم در قضایایی که میگذرد، مطمئن باشید که با عدم حضور شما به سر انقلاب اون خواهد آمد، ولو حالا در دراز مدت هم باشد که بر سر مشروطه آمد.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهت رخسار